درایر از پله ها که بالا می رفت پیش خودش گفت: خدای من، باید جای دیگه ای براش دست پا کنم. قوم و خویش من که نباید توی کثافت خونه زندگی کنه. روکش نازک پله ها هنوز خیلی مونده به آخر غیب شده بود. وقتی داشتن می رفتن بالا، مارتا فرصت کرد سوراخ آخری را هم رفو کند. نشسته بود روی همان کاناپه عزیز زوار در رفته، خم شده بود روی کارش و دهنش می جنبید و این قنچه های ترگل ورگل می شد. صاحب خانه گفته بود فرانس یک دقیقه بر می گردد. زده بود بیرون تا صبحانه بخورد، مفصلتر از کوفت و زهرماری که یک پیرزن مریض می توانست درست کند. مارتا پا شد تا جوراب‌های فرانس را بگذارد سر جایش توی کشو. دمپایی‌های نقش دوزی شده‌اش را پوشیده بود و تشت پلاستیکی کوچک را صاف کرده بود که حوله تمیزی با قیر و عطوار روی آن افتاده بود. همان وقت نیمه دلدا و نیمه راست مکس کرد و نفسش را گرفت. فکر کرد اومده و آه خوشی کشید. بعد صدای تاپ تاپ قدم‌های غیر آدمیزاد از راه رو آمد و صدای واق واقی شنیده شد که در عین وحشت آشنا یا آشنا بود. صدای فرانس گفت:
در سوم سمت راست.
مارتا دوید طرف در تا کلید را توی قفل بچرخاند. کلید آن طرف در بود. درایر پرسید:
اینجا؟
و دستگیره را داد پایین. مارتا با تمام بدنش چسبید به در و با دست پرزورش دستگیره را گرفت. صدای کلید آمد که به چپ و راست میچرخید. تام پای در با شور و شوق بو میکشید. یک بار دیگر دستگیره ناگهان تکان خورد. حالا دو نفر حریفش بودند. مارتا سر خورد و یکی از دمپایی‌ها از پایش در آمد که این اتفاق قبلا در زندگی یک نفر دیگر هم افتاده بود. درایر گفت:
قضیه چیه؟ در اتاقت باز نمیشه.
عاشق با غیرت مارتا کمک میکرد و در را فشار میداد. مارتا خیلی سرد پیش خودش گفت:
دوتا آدم بیعقل.
و یک بار دیگر لیز خورد. به هر جان کندنی بود با شانش فشار داد و نگذاشت در باز بشود. فرانس زیر لب میگفت:
اصلا نمیفهمم. شاید اینم از شوخیای صابخونم باشه.
تام داشت گلوی خودش را پاره میکرد. فردا باید سر به نیستش میکرد. درایر داشت هر روکر میخندید و به فرانس میگفت پلیس خبر کند. گفت:
بیا لگد بزنیم بازش کنیم.
مارتا احساس میکرد دیگر نمیتواند در را نگه دارد. ناگهان سکوت حاکم شد و وسط سکوت صدای جیغ جیغوی نقنقوی شنیده شد که درست برعکس سسمی بازشوی افسانه ای بود.
دوست دخترت اونجاست.
درایر سرش را برگرداند. پیرمردی با لباس منزل، کتری به دست، کله درهم مرهم خاکستریش را تکان می‌داد طرف جوانک ابلهی که با هر دو دست صورتش را پوشانده بود. تام داشت پیرمرد را بو می‌کرد. درایر زد زیر خنده، قلاده سگ را کشید و راه افتاد. فرانس تا دم در همراهش رفت و سکندری خورد روی یک سطل. درایر گفت:
پس این کار از تو برمیاد.
چشمکی زد، سقلمه‌ای هم زد به شکمش و رفت. تام برگشت نگاه کرد. بعد دنبال صاحبش راه افتاد. فرانس که صورتش عین یک تکه چوب بود و کمی هم پاهایش می لرزید، برگشت به راه رو و در را که دیگر شل شده بود باز کرد. مارتا قرمز قرمز، ژولیده و پریشان، نفس زنان، انگار می‌خواهد با یک نفر دعوا کند، دنبال دمپایی‌هایش می‌گشت. گل از گلش شکفت و فرانس را نشاند روی تخت و کمی آب به او داد. فرانس تلو تلو خورد و سرش را انداخت پایین. مارتا تنها راه حل را که هم آبکی بود و هم آفتابکی برایش تعریف کرد. قبل از شوهرش رسید منزل. وقتی درایر آمد و تام دوید طرف مارتا چشم قره‌ای به تام رفت که سراپا خشم و تمسخر بود. درایر گفت:
گوش کن، این فرانس فسقلی ما؟ نه، فکرشو بکن.
جویده جویده گفت و سرش را هم تکان داد تا بالاخره قضیه را برای مارتا تعریف کرد. فکر اینکه قوم و خویش دمغ و دست و پا چلفتیش یک تیکه گنده و یغور را نازنازی می کند انقدر خنددار بود که نگو و نپرس. یادش افتاد که یک بار فرانس یک پایی ایستاده بود و زیر شلواریش هم تمیز نبود. با این یادآوری دیگر حسابی ریسه رفت. مارتا گفت:
فکر می کنم فقط حسودیت میشه.
و درایر سعی کرد خودش را بچسباند به او. دفعه بعد که فرانس برای شام آمد، عموجان باهوشش شروع کرد به دست انداختن. مارتا از زیر میز به شوهرش لگد زد. درایر خودش را از تیررس کفش مارتا دور کرد و گفت:
فرانس جان، شاید دلت نخواد به یک ساحل دور بری. شاید توی شهر کاملا راضی باشی. رو کراست حرفتو بزن. من بالاخره خودم هم یه زمانی جوان بودم.
یا رو می کرد به مارتا و خیلی سرسری می گفت:
می دونی من یه کارگاه خصوصی استخدام کردم. کارش اینه که مواظب باشه کارکنان من زندگی پاکی داشته باشن، مشروب نخورن، قمار نکنن، مخصوصا مهمتر از همه.
در این لحظه انگشت هایش را می گذاشت روی لبهایش، انگار زیادی گفته باشد، و بعد نگاهی هم می انداخت به قربانیش. به حواس پرتی مسخرش ادامه می داد و می گفت:
البته دارم شوخی می کنم.
بعد با صدای مندرآوردی ضعیفی انگار موضوع را درز می گیرد می گفت:
چه هوای معرکه گیرمون اومده.
فقط چند روز به سفر موعود مانده بود. مارتا انقدر خوشحال بود و انقدر هم آرام که دیگر هیچ چیز ناراحتش نمی کرد. مزه پرانی های شوهرش مثل همه چیزهای دیگر به زودی زود تمام می شد. سیگارش، اتکلونش، سایش با یک کتاب روی تراس سفید. فقط یک چیز مارتا را ناراحت می کرد. مدیر هتل دریانما در کمال وقاحت از هجوم مسافر در فصل تعطیلات سوء استفاده کرده بود و قیمت گزافی روی اتاقها گذاشته بود. واقعا حیف بود که حذف درایر اینقدر گران تمام می شد. به خصوص در این موقعیت که می بایست حسابی سر کیسه را محکم گرفت، چون قبل از اینکه آدم متوجه بشود درایر می توانست در همان چند روز آخر به قول مارتا کل ثروتش را از دست بدهد. مارتا بی خود و بی جهت چون این فکری نمی کرد، چون زمینه هایش را در درایر می دید. اما در این حال مارتا رضایت عجیبی هم در خود حس می کرد، چون فکر می کرد حالا درایر درست در لحظه‌ای که قرار است زیر نظر او بمیرد، انگار آن قوه تخیل کاسب کارانه درخشانش ته کشیده است. همان استعداد کسب و کار جسورانه که به برکتش پول و پلهی به هم زده بود تا برای بیوه نچندان ناشکرش باقی بگذارد. مارتا نمی دانست که در کمال تعجب در آن دوره کسادی و رکود، درایر کاملا بی سر و صدا قضیه بسیار پرخرج منکن کوکی ها را شروع کرده است. سوال: برای یک فروشگاه بورژوایی سنگین و رنگین در برلین، این منکن کوکی ها خیلی پر زرق و برق، خیلی پر ریخت و پاش، خیلی بکر و لوکس نبودند؟ از طرف دیگر درایر یک دقیقه هم شک نداشت که این اختراع را می شود به قیمت درست و حسابی فروخت، به شرطی که خریدار بالقوه‌اش را بشود مات و مبهوت کرد. آقای ریتر، کاسب آمریکایی که بلد بود جنس های درجه یک را چطور آب کند، قرار بود به همان زودی ها بیاید. درایر فکر می کرد:
میفروشمش. این که چیزی نیست. کل فروشگاه را هم بی خیال می شم و میفروشم.
تا دلش می فهمید که از تصادف روزگار تاجر و کاسب کار شده و فکر و خیالاتش فروش رفتنی نیستند. پدرش می خواست هنرپیشه بشود، اما شده بود گریمور یک سیرک سیار. بعد هم خواسته بود صحنه‌های تئاتری و لباس‌های مخمل عالی طراحی کند و بالاخره شده بود خیاطی که کاروبارش بدک نبود. کورت در بچگی می خواست هنرمند بشود، هر نوع هنرمندی. ولی در عوض سالهای سال پشت سر هم در خیاطی پدرش کار کرده بود. بزرگترین رضایت هنریش در تمام عمرش به ریسک‌های تجاریش در دوره تورم برمیگشت. اما کاملاً می‌دانست که قدر هنرهای دیگر و اختراع‌ها و ابداع‌های دیگر را بیش از سابق خواهد دانست. چه چیزی مانع شد که دنیا را ببیند؟ استطاعتش را داشت.
اما میان او و هر رؤیایی که به سراغش می آمد پرده نحسی حائل می شد. زن به این خوشگلی داشت عین مرمر ولی مثل مجردها زندگی می کرد. عاشق تفنن و تجمل و اینجور چیزها بود ولی هیچ قلم جنس تفننی و تجملی جمع نمی کرد. اهل کشف و اکتشاف بود ولی نمی دانست بالاخره در کدام کوهستان گور خودش را بکند. خواننده پروپاقرص کتاب بود ولی همه کتاب ها از ذهنش در می رفت. خلاصه یک ورشکسته شاد و قبراق بود. به جای هنر و ماجرا و اینجور چیزها رضایت داده بود به ویلایی در حاشیه شهر با تعطیلات کسل کنندهی در یک استراحتگاه بالتیک. و حتی این هم سر کیفش می آورد. همونطور که بوی یک سیرک بنجل باعث می شد پدر سر به زیر و دست و پا چلفتیش مست بشود. این سفر ناقابل به خلیج پومرانیا واقعاً که برای همه عجب موهبتی بود. از جمله خدای شانس، کازلتی یا سلوچ یا هر اسم دیگری که داشت. فقط کافی بود این خدا را در نقش یک داستان نویس یا نمایش نام نویس تجسم کنید. عین گلدمار در معروفترین اثرش. مارتا خیلی سیستماتیک و با پشتکار و خوشحالی آماده سفر به کنار دریا می شد. می خوابید روی سینه فرانس و زمزمه می کرد که به زودی زود همه عذابها و شکنجه های فرانس دود می شود و می رود هوا. کلی هم خرت و پرت خرید. البته نه از فروشگاه شوهرش. نه. همینطور یک مایه مشکی، یک رب دو شامر مخصوص ساحل که زیگزاگ‌های آبی و سبز داشت، یک شلوار حوله‌ای، یک دوربین عکاسی جدید و کلی رخت و لباس به رنگ روشن که مارتا با لبخند به خودش می‌گفت همش ولخرجی است، چون به زودی قرار بود عزادار بشود. درایر برای توپ ساحلی گنده و مدل جدید بازوبندهای شنا روی فروشگاهش حساب می‌کرد. مارتا برای خواهرش هیلدا که خیلی اصرار میکرد تابستان را همه با هم باشند نوشت برنامه های امسال مشخص نیست. شاید چند روزی بروند کنار دریا، شاید هم نروند. اگر رفتند و اگر دیدند بیشتر میخواهند بمانند برایش مینویسند. به فریدا اجازه داد توی اتاق زیر شیروانی بماند ولی دستور داد حق ندارد مهمان ببرد. به باغبان گفت تام عصبی گازش گرفته، اصلا هم دلش نمیخواهد شوهرش را ناراحت کند، اما دلش میخواهد به محض رفتنشان به گراویتس خیلی سریع کلک حیوان را بکند. باغبان انگار میخواست مخالفت کند، شاید هم شک و تردید داشت، اما مارتا یک اسکناس 50 مارکی چپان لای دست و پنجه شریفش که هنوز رنگ کرم داشت و سرباز پیر هم به علامت رضا شانه ای بالا انداخت. در آستانه سفرشان مارتا همه اتاقهای ویلا را وارسی کرد. همینطور اسباب و اساس، ظرف و ظروف، تصویرها و تابلوها را. وزیر لب به خودش و به همه اینها گفت خیلی زود بر می گردد. آن هم آزاد و رها و شاد و خوشبخت. آن روز فرانس نامه ای را که از مادرش رسیده بود به مارتا نشان داد. مادرش نوشته بود امی همین امسال ازدواج می کند. مارتا لبخند زد و گفت همین امسال، آره عزیزم، همین امسال یه ازدواج دیگه هم سر میگیره. بیا اینجا سر حال باش، اینقدر با نافت ور نرو، همه چیز رو به راهه. آخرین بار بود که در آن اتاق محقر هم دیگر را میدیدند و این اتاق محقر دیگر همان حالت دلشوره غیر طبیعی را داشت که معمولاً همه اتاقهای فرش شده و اسباب و اساسدار موقع وداع همیشگی صاحبشان دارند. مارتا قبلاً دمپایی‌های قرمز را با خودش برده بود منزل و توی یک چمدان قایم کرده بود، ولی نمی‌دانست با دستمال‌های زیرگلدانی و زیربشقابی، آن دو بالش قشنگ و بند و بساط‌های زنانه جالبی که پر از خاطره بودند چه کند. با دل قرص و خاطر جمع به فرانس گفت بد نیست همه اینها را بسته‌بندی کند و به عنوان هدیه ازدواج بفرستد برای خواهرش تا به او بفهماند چقدر به فکرش بوده. اتاق کوچک انگار میفهمید دارن درباره‌اش صحبت میکنند و حالت نگرانتر و دلواپستری پیدا میکرد. خریدارهای هرز چشم برای آخرین بار داشتند آن کنیز جوجو گنده را که به دست و پایش قفل مفرقی زده بودند ورانداز میکردند. نقش های کاغذ دیواری، دستگل های قهوه‌ای و قرمز پشت سر هم و با طرح‌های تکراری شبیه یک دیگر از سه جهت می رسیدند به در، ولی از در به بعد جایی را نداشتند بروند و در این حال از اتاق هم نمی توانستند خارج بشوند. درست مثل فکر آدم ها که هر قدر هم نظم و هماهنگی داشته باشد نمی تواند از مرزهای دایره جهنم دره خودش فرار کند. دو چمدان در یک گوشه اتاق بود. یکی مدل جدید از جنس چرم مصنوعی قهوه‌ای که کلید کوچولوی قشنگش هنوز وصل بود به دسته چمدان و هدیه یک لعبت بود. دیگری یک بنجل سیاه از جنس لیف که یک سال قبل از یک دکه خریداری شده بود و هنوز هم قابل استفاده بود و فقط یکی از قفل‌هایش گاهی بی خود و بی جهت بدون اینکه کسی کاری با آن داشته باشد در می رفت و باز می شد. هرچه به این اتاق آورده شده بود یا ظرف 10 ماه در آن جمع شده بود رفته بود توی این دو چمدان که قرار بود روز بعد فلنگ را ببندند. برای همیشه. شب آخر فرانس برای شام بیرون نرفت. گنجه کشودار را که خالی شده بود بست. به دوروبرش نگاه کرد. پنجره را باز کرد. نشست لب پنجره و پاهایش را هم کشید بالا لب پنجره. می بایست یک جوری این شب را طی کند. بهترین کار این بود که تکان نخورد. فکر نکند. بنشیند و گوش کند به صدای بوق اتومبیل‌ها که از دور می آمد. و خیره بشود به آسمان آبی جوهری، به بالکن دوردست که در آن یک لامپ زیر آباژور نارنجیش گل انداخته بود و دو آدم بیغم و بیازار و بیخیال داشتند شطرنج بازی می کردند و خم شده بودند روی بهشتی که روی میز بهشتی بود. آن سلس از ذهن و آگاهی آدمیزاد که اسمش آینده قابل تصور است دیگر برای فرانس وجود نداشت، مگر به صورت قفس تاریکی پر از فرداهای عجیب الخلقه که این کپه بیشکلی روی هم تلمبار شده بودند. چیزی که به فکر مارتا رسیده بود و اولین راه حل واقع بینانه و منطقی همه مسائلشان به حساب می آمد، داشت مشاعر فرانس را از کار می انداخت. همونطور می شد که مارتا گفته بود. ولی می شد؟ دل فرانس از ترس به تپش افتاد. شاید هنوز خیلی دیر نشده باشد. شاید بهتر باشد نامه‌ای بنویسد به مادرش یا به خواهرش و نامزدش که بیایند او را ببرند. یک شنبه قبل بخت و سرنوشت نجاتش داده بود. شاید بار دیگر هم نجاتش می‌داد. تلگراف بزند به خانه‌اش. تیفوس بگیرد. شاید هم کمی خم بشود جلوتر و لیز بخورد به آغوش همیشه گشوده قوه آزمند ثقل. اما تپش قلب به پایان رسید. همانطور می شد که مارتا گفته بود. پا برهنه، بدون کت، مدت زیادی آنجا نشست و زانوهایش را بغل کرد. بدون اینکه جم بخورد، بدون اینکه جای باسنش را عوض کند، با اینکه یک برآمدگی روی تاخچه پنجره بود که اذیتش می کرد و یک پشه هم وزوز می کرد و آماده نیش زدن به پیشانیش بود. اتاق تیره بخت حالا دیگر کاملا تاریک شده بود. ولی کسی نبود چراغ را روشن کند و اگر از پنجره می افتاد هیچ وقت هم کسی پیدا نمی شد که چراغ را روشن کند. در آن بالکن دوردست بازی شطرنج خیلی وقت پیش به پایان رسیده بود. یکی یکی یا دوتا دوتا و حتی ستا ستا همه پنجره ها تاریک شده بودند. ناگهان احساس کرختی و سرما کرد و آرام آرام برگشت توی اتاق و به تخت خوابش رفت. یک وقتی بعد از نیمه شب صاحب خانه بی سر و صدا از راه رو عبور کرد. خواست ببیند باریک نوری از زیر در فرانس بیرون می زند یا نه. سرش رو خم کرد و گوش داد و بعد به اتاق خودش برگشت. کاملا می دانست که فرانس آن طرف در نیست و فقط با چند ضربه فرز ذهن خیالاتیش فرانس را ساخته و پرداخته. اما مضحکه را می بایست به فرجامی طبیعی ختم کرد. احمقانه بود آدم کاری کند که زاده و پرورده خیالش برق گران قیمت را اینطور مصرف کند یا بخواهد با تیغ ریش تراشی رگ گردن را بشکافد. به علاوه انریشت پیر داشت از دست این مخلوق مخصوصش خسته می شد. وقتش شده بود که از شرش خلاص بشود و جای او را به موجود جدیدی بدهد. با یک حرکت فکرش قضیه را حل و فصل کرد. بگذارین آخرین شب مستأجر خیالی باشد. بگذار فردا صبح برود. مثل همه مستأجرها همان گند و کثافت‌های خجالت‌آور همیشگی را از خودش باقی بگذارد. به خاطر همین فرض کرد فردا اول برج است. خود مستأجر می‌خواهد برود. واقعا هم تسویه حساب کرده بود. حالا همه چیز به روال بود. به این ترتیب با ابداع چنین فرجام ناگزیری، انریشت پیر که اسم دیگرش فرسین بود، عطف به ما سبق کرد و فلعی چیزی قاطی گذشته کرد که منطقاً به این فرجام ختم بشود. آخر کاملاً می دانست، لااقل در این 8 سال اخیر می دانست که کل دنیا چیزی نیست جز دوز و کلک خودش و همه این آدم ها، 8 مستأجر قبلی، دکترها، پاسبانها، رفتگرها، فرانس، خانمی که دوست فرانس است، آن آقای پرسر و صدا با آن سگ پرسر و صدا و حتی زن خودش، یعنی زن فرسین، پیرزن ریزمیزه آرامی با یک شب کلاه توری و خود او، یا بهتر بگوییم هم اتاقی درونی او، همان مصاحب پیرتری که 8 سال پیش معلم ریاضیات بود، بله همه و همه وجودشان را مدیون قوه خیال و الغای او و زبردستی های او بودند. در واقع خود او می توانست در هر لحظه تبدیل بشود به یک تله موش، یک موش، یک کاناپه کهنه، یک کنیز که به بالاترین قیمت فروخته می شود. چون این جادوگرهایی باید امپراتور بشوند. ساعت شماطه‌دار زنگ زد. فرانس جیغ کشید. دستهایش را سپر صورتش کرد. از تخت پرید و دوید طرف در. اینجا ایستاد. می لرزید. به دوروبرش نگاه کرد. همونطور که آدم های نزدیک بین نگاه می کنند. فهمید که اتفاق خاصی نیفتاده. ساعت 7 صبح است. صبح مه گرفته مطبوع دلنشینی است با گنجشک هایی که قیل و قال می کنند و قطار سریع السیری که قرار است 1.5 ساعت دیگر راه بیفتد. با پیراهن بیرونش خوابیده بود و حسابی عرق کرده بود. رخت و لباس تمیزش دیگر تا شده بود توی چمدان و اصلا به زحمتش نمی ارزید لباس عوض کند. دستشویی لخت لخت بود و فقط باقی مانده نازک یک قالب صابون کرم رنگ دیده می شد که بوی بنفشه می داد. مدت درازی ایستاد و سعی کرد با ناخن تار مویی را که به صابون چسبیده بود بخراشد. تار مو انحنا بر می داشت اما کنده نمی شد. صابون خشک زیر ناخن‌های فرانس کس کرد. فرانس شروع کرد به شستن صورتش. تار مو چسبید به گونه‌اش، بعد چسبید به گلویش، بعد لبش را قلقلک داد. روز قبل حوله صاحبخانه را بسته بود. فکورانه ایستاد و خودش را با گوشه ملافه تخت خشک کرد. معنی نداشت که بخواهد ریشش را بزند. شانه‌اش توی چمدان بود ولی یک شانه جیبی داشت. پوست سرش انگار کثیف شده بود. میخارید. دکمه های پیراهن چروک شدهش را بست. بیخیال. مهم نیست. در حالی که سعی میکرد به تماس های چندشاور اعتنا نکند، یقه نرمش را بست که بلا فاصله مثل کمپرس آب سرد کیپ شد دور گردنش. شکستگی ناخونش گیر کرد به کراوات ابریشمیش. دومین شلوار خوبش که ولو بود همون جایی که افتاده بود، یعنی پایین تخت، جوری پرز گرفته بود که معلوم نبود چیست. برس لباس بسته‌بندی شده بود توی چمدان. مصیبت آخر وقتی بود که خواست کفشش را بپوشد. بند یک لنگه پاره شد. مجبور شد نوک بند را با دهنش خیس کند تا راحت از سوراخ رد بشود و نتیجهش این شد که دو سر این بند کوتاه را فقط با عذاب علیم می شد به هم گره زد. نه فقط حیوانات از فرانس بدشان می آمد و او را می ترساندند، بلکه چیزهای معروف به اشیاء بیجان هم اینطور بودند. بالاخره حاضر شد. ساعت مچیش را بست و ساعت شماطه‌دار را توی جیبش گذاشت. بله، وقتش بود که برود طرف ایستگاه. بارانیش را پوشید، کلاهش را گذاشت، برای تصویر خودش توی آینه شانه‌ای بالا انداخت، چمدان را برداشت، طوری کوبید به در و چارچوب در که انگار مسافری دست و پا چلفته است در قطار سریع السیر. بعد هم رفت توی راه رو. بقایای قسمت جسمی وجودش کمی آب کثیف بود، ته لگن دستشویی و یک شاشدان پر وسط اتاق. توی راه رو فکر آزاردهندهی به سرش زد و ایستاد. ادب و نزاکت حکم می کرد از انریشت پیر خداحافظی کند. چمدان را گذاشت پایین و با عجله در اتاق خواب صاحبخانه را زد. جوابی نیامد. در را فشار داد و قدم گذاشت تو. پیرزنی که فرانس هیچ وقت قیافه‌اش را ندیده بود، پشت به فرانس در جای همیشگیش نشسته بود. گفت:
دارم میرم. خواستم خداحافظی کنم.
و رفت طرف صندلی راحتی. پیرزنی در کار نبود. فقط یک کلاهگیس خاکستری بود، بالای یک چوب و یک شال بافتنی. کل این تشکیلات عجیب و غریب و خاک گرفته را زد انداخت زمین. انریشت پیر از پشت یک پرده بیرون آمد. لخت مادرزاد بود و یک بادبزن کاغذی توی دستش داشت. خیلی خشک و سرد گفت:
تو دیگه وجود نداری، فرانس بوبندورف.
و با بادبزنش در را نشان داد. فرانس تعظیمی کرد و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید خارج شد. توی راه پله سرش گیج رفت. بارش را گذاشت روی یک پله و چنگ انداخت به نرده. بعد دلا شد روی نرده، طوری که انگار دیواره کشتی است، و خیلی بد منظره و با سر و صدا استفراغ کرد. اشکالود چمدانها را برداشت و آن قفل سمج را دوباره بست. از پله‌ها که پایین می رفت، با آثار و بقایای بدبیاریش روبرو می شد. بالاخره در ساختمان باز شد، فرانس را فرستاد بیرون و بار دیگر بسته شد.